بسم الله الرحمن الرحیم. ما پیرو به بحثی که جلسه قبل بود، حالا البته انشاءالله سعی کنیم که امشب این بحث بحث بشه و دنباله بحث از تو شواهد و ربوبیه پیگیری بشه. البته این بحث ها خارج از سلسله مباحث شواهد و ربوبیه هم نیست، چون ما در مباحث بعدی خیلی کار داریم با این بحثی که هم جلسه پیش و هم این جلسه صورت خواهد گرفت. ما خیلی سر و کار داریم به جنبه‌های مختلفی که تو این دو جلسه صورت گرفته. اصل بحث این بود که در فلسفه اسلامی از زمان شیخ اشراق به این طرف این بحث مطرح شد که انسان ماهیت نداره، انسان امنیت صرف است، انسان حد یقف ندارد و اصلا شاید بشه بگیم یکی از نقاط اولیه تلاقی بین حکمت و عرفان در عالم اسلام اصلا همین نقطه انسان شناسی است. خب در عرفان این مسئله مطرح شد که انسان کون جامع هست، یا به عبارتی حد بین وجوب و امکانه. مثلا انسان رو میگن عالمی که سرمرد بین وجوب و امکانه. حالا یعنی چه سرمرد و سرحد بین وجوب و امکان؟ یا این که انسان ماهیت نداره، یا این که انسان امنیت صرف است؟ ببینید ما که یه چیزی نداریم بینابین بین واجب الوجود به ذات و ممکن الوجود به ذات، که این را توجه داشته باشید. واژه های واجب الوجود، وجود، وجوب، وجوب بالغیر، وجوب بالذات، امکان بالذات، این اصطلاحاتی که شاکله اصلی فلسفه اسلام را از فارابی تا الان تشکیل دادند و در واقع تأسیسش توسط فارابی بوده، بعدن این واژه ها رو شما در عرفان ابن عربی به وفور میبینید. یعنی در واقع تو عرفان شاید اولین عارفی که به لحاظ وجود شناسی و هستی شناسی تحت تأثیر فارابی و ابن سینا قرار میگیره ابن عربیه. البته واقعا ابن سینا یه عجوبه بوده، تو دو شاخه از عرفان به شدت تاثیرگذار بوده، اونم تو سرشاخه هاشون، و بعد از طریق سرشاخه ها در واقع سرایت میکنه به در واقع مراتب پایین دستی. یکی در عرفان نظری ابن عربی و یکی در عرفانی که امروزه موسوم است به شاخه عرفان و حکمت انسی و انفسی که در واقع سرشاخه هاش عطاره، عطار و بعدم در واقع حافظ و همطور اینا موسومند حکمت و عرفان انسی و انفسی. عطار به شدت تحت تأثیر ابن سیناست. در واقع اصلا بررسی کردن مثنوی های عطار رو، چون سه مثنوی معروف، البته مثنوی زیاد داره، ولی سه مثنوی معروف داره، یکی مثنوی الهی نامه هست، یکی مثنوی منطق و تیره و یکی مثنوی مصیبت نامه، که اصلا میگن عطار در این سه مثنوی در الهی نامه به شدت تحت تأثیر حی ابن یقظان ابن سیناست، در منطق و تیر به شدت تحت تأثیر رسالت و تیر ابن سیناست، در مصیبت نامه به شدت تحت تأثیر در واقع سلامان و ابصال ابن سیناست. توجه میکنید؟ و آخرین مقامی که تعریف میشه در انسان شناسی ابن سینا که انسان به اون مقام نائل میشه، شهادت در راه خداست که در سلامان و ابصال مطرح میشه. یعنی در واقع ابصال، سلامان و ابصال خب دو تا برادرن. ابصال در واقع بالاخره در سیر و سلوک خودش به درجه شهادت نائل میشه. جامعه افق دیده ابن سینا رو لایق میگن ابن سینا فیلسوف مشایی. منظور این که ابن عربی به شدت تحت تأثیر ابن سیناست. حالا ابن عربی نه بله در واقع مطرح نیست، ولی ابن عربی اصطلاحات ابن سینا رو به وفور میاره در ساختار عرفان نظری و به کار میگیره. توجه میکنه شما اگه مثلا همین فتوحات رو بردارید ببینید، به وفور میبینید وجود، عدم، ماهیت، وجوب بالغیر، وجوب بالذات، ممکن الوجود، امکان، نه اصلا این اصطلاحات اصلی فارابی ابن سیناست فلسفه اسلامی. همه این اصطلاحات شده اصطلاحات اصلی عرفان نظری ابن عربی. حالا در انسان شناسی در واقع نه همون با همون معانی، وجوب بذات، وجود، این که وجود ذاتی حقه، در غیر اینطور نیست. یعنی در واقع نه اینکه فقط واژه ها وام گرفته شده باشه، ترجمه کنی اصلا بحث معانی هم اینجا مطرح شده. منظور این که از اولین نقطه تلاقی ها بین فلسفه اسلامی و عرفان اسلامی اصلا همین نقطه انسان شناسی. نه خب چرا؟ اون دو بحث کشف و شهود هست که اصلیت پیدا میکنه تو فلسفه، بحث عقلیت و برهان و اصلیت پیدا میکنه. حالا این خودش یه بحث دامنه داره که بخواهد واردش بشیم نیش دیگه، از اینا باید بگذاریم. منظور این که ببینید در انسان شناسی عرفانی و همچنین انسان شناسی فلسفی از زمان حکمت الاشراق به این طرف این مسئله مطرح شد که تو اونجا با این زبان اومد که انسان عالمی است بین وجوب و امکان. در سهروردی این مسئله به این صورت مطرح شد که انسان امنیت صرف است و در واقع ماهیت ندارد، حد یقف ندارد. دستتون درد نکنید. خیلی من. حالا جلسه قبل ما اشاره کردیم که این مفاهیم یعنی چه؟ آیا واقعا انسان یه چیزی ما بین وجوب و امکان؟ اصلا ما چیزی داریم ما بین وجوب و امکان؟ یعنی مثلا یه چیزی که واجب الوجود به ذات نباشه، اما در عین حال ممکن الوجود هم نباشه، حد بین وجود و امکان مثلا یعنی چه؟ جلسه یه قبل این رو ما اشاره کردیم که ببینید اینجا منظور اینه که انسان هر حد امکانی براش متصور بشه، انسان طالب این است که این حد شکسته بشه، از این حد در واقع بیرون بجهه. در واقع انسان موجودی نیست که در مقامی اقامت بکنه، مقیم مقامی بشه. انسان به لحاظ وجودی موجودی است که خانه به دوشه، هیچ خانه ای رو، هیچ مسکنی رو برای سکونت انتخاب نمی کنه. توجه می کنید؟ هیچ حد امکانی رو بر نمی تابد. اگرچه در هر حدی واقع بشه حد امکانیه، ولی اون رو هم بر نمی تابه، اون رو هم ازش میخواد عبور بکنه، ولی وقتی عبور کرد باز به حد دیگری، در اونجا من باز مقیم نمیشه. توجه میکنی؟ این که تو عرفان ابن عربی این مطرح میشود که انسان سرمرز بین وضو و امکانه، یعنی این، نه این که انسان در واقع ممکن الوجود نیست، ولی خب واجب الوجود هم نیست. اصلا همچین چیزی بلادی منطقی و فلسفی و عقلی و برهانی معنا مفهوم نداره. ابن عربی هم نمیخواد بگه، میخواد بگه که در واقع در هیچ حدی از امکان متوقف نمیشه، که الان انگار میخواد از امکان هم فراتر بره، ولی خب دیگه نمیتونه، ولی اون حد امکانی که داره اون ازش عبور میکنه. یعنی انسان یک همچین موجودیست. توجه میکنید؟ میخواد اون حد رو هم در واقع پشت سر بگذاره. حالا همین مسئله رو سهروردی با زبان دیگه بیان میکنه، میگه انسان انیت صرف است. انیت صرف است یعنی با هیچ ماهیتی کنار نمیاد. انس انسان با وجود بیشتره. اصلا این بحث مطرحه که انسان یعنی چه. بعضی ها میگن انسان از نسیان گرفته شده، بعضی ها میگن انسان از انس گرفته شده، ولی واقع مطلب این است که انسان مجموعه ایست از انس و نسیان. انس با وجود، با هیچ ماهیتی، با هیچ حدی کنار نمیاد انسان. برای همین میگن انسان انیت صرف است. توجه میکنید؟ یا در واقع میگن ماهیت نداره. ماهیت نداره نه به اون معنایی که ما در مورد خداوند بیان میکنیم. ماهیت نداره یعنی توقفگاه نداره. توجه میکنید؟ بر چیزی متوقف نمیشود. حالا در قرآن کریم همطور که بحث شد جلسه قبل، با این تعبیر انسان بیان شده که انهو کان ظلوما جهولا. حالا بذارید ما اینو اول بحثشو بکنیم. بله، ببینید حضرت امام در مصباح الهدایه این آیه رو همطور که گفتم به این شکل در واقع تفسیر میکنن که لعل الامانت المعروض علی السماوات والارض والجبال التي ابین عن حملها. یعنی در واقع این امانتی که در واقع عرضه شد، ارائه شد به زمین آسمان و کوه و اینا، همه ابا کردند از حملش. و حمله الانسان، حمله الانسان و ظلوم الجهول هیه هاز المقام الاطلاقی. قبلش از امام توضیح میدن که ما یک مقام قیدی داریم که مقیده، یه مقام اطلاقی داریم که با هیچ قیدی کنار نمیاد. حالا یه وقت هست با هیچ قیدی کنار نمیاد بالفعل، یعنی بالفعل هیچ قیدی نداره. یکی این که بالفعل قید داره، منتها از اون قید عبور میکنه گرفتار قید دیگه میشه، باز از اون هم عبور میکنه گرفتار قید دیگه میشه، با هیچ قیدی به این شکل کنار نمیاد. توجه میکنید؟ فَإِنَّ السَّمَاوَاتَ وَالْأَرْضِينَ وَمَا فِيهِنَّ مَحْذُورَاتٌ مُقَيَّدَاتٌ حَتَّى الْأَرْوَاحَ الْكُلِّيَّةِ وَمِنْ شَأْنِ الْمُقَيَّدِ أَنْ يَعْبَى عَنْ حَقِيقَةِ الْإِطْلَاقِيَّةِ وَالْأَمَانَةِ هِيَ ذِلُّ اللَّهِ الْمُطْلَقِ وَذِلُّ الْمُطْلَقِ مُطْلَقٌ. توجه بکنید، ذل الله، ذل مطلق، یه شائبه ای از اطلاق باید داشته باشید. توجه بکنید، آخه دقت بفرمایید، در این که همه اسما در ذره ذره این عالم تجلی پیدا کردن که فرقی بین انسان و غیر انسان نیست، پس چطور شد که یه دفعه انسان شد خلیفه الله؟ بله؟ و به اسماء کلتی ملت ارکان کل شی، پس چه فرقی شد؟ خب پس اسماء که همه اسماء الهی که در همه چیز ظهور داره، پس چطور شد یه دفعه انسان شد خلیفت الله؟ خلیفت اللهی انسان از این بابه که انسان یک شائبه از اطلاق، یک بویی از اطلاق استشمام کرده. اون بویی از اطلاق که استشمام کرده چیه؟ این است که انسان با هیچ قیدی کنار نمیاد، همه موجودات ساکن اون مسکنی شدن که پیدا کردن به لحاظ وجودی، اما انسان توی هیچ مسکنی ساکن نیست، هر مسکن رو خراب میکنه میزنه بیرون. اما دقت بفرمایید، این زدن بیرون مانع از این نیست که انسان همچنان انسان باشد. جلسه قبل عرض کردم درخت اگر بخواد بزنه بیرون از اون مسکن خودش، خب میگن یا آقا تو درخت نمیتونی وقت باشی، یا تو باید بیای رو فاز حیوان. اما انسان در هر جایگاهی که به سر میبره میتونه از اون جایگاه خارج بشه ولی همچنان انسان باشه. توجه میکنید؟ این و این تا کجا ادامه داره؟ تا هر جا برید بازم ادامه داره. عرض کردم در این تفکر، در این انسان شناسی، انسان یه نقطه نیست، یه خط. اولا ثانیا خطیه که خودش رسم میکنه تا کجا بره، و یه خط در نظر بگیرید، همینطور بکشید. حالا راسم این خط خودش باشه، خود خط راسم این خط باشه، هیچ جا هم متوقف نمیشه. بنابراین شما نمیتونید بگید که این خطیف تا اینجا، نه، بازم برون میجد از اینجایی که بود، خودش رسم کننده است. باز همینطور تا کجا؟ تا ندارد. اما غیر انسان، هر موجودی هویتش هویت نقطه است، یعنی یا هویتش هویت پاره خطی است، یا پاره خط از یه جای تا اینجا، درخت از اینجا تا اونجاست، نه قبلش درخته نه بعدش درخته، ممکن است از این حد عبور بکنه دا. مثلا فرض بگیرید یک گیاه سیر تکاملی پیدا بکنه بشه حیوان، خب اینجا دیگه اون پاره خط نیست، یه پاره خط دیگه است، ولی انسان پاره خط نیست، انسان در واقع یک خطی است که خودش راسم این خطه و تا هر جام که رسم بکنه بازم انسانه. این همون شائبه اطلاقی است که انسان داره و امام فرمان ذل المطلق مطلق، ذل المطلق مطلق یعبا کل متعینه، و در واقع به هر متعینی ابقا دارد از این مقام اطلاقی، یعبا کل متعین ان حمله ها، از حمل این مقام اطلاقی ابا داره. و اما الانسان به مقام ظلومیت، اما انسان به واسطه این مقام ظلومیت التی هیت تجاوز ان قاطبت الحدودات و تخطی ان کافت تعینات، انسان دارای مقام ظلومیته. مقام ظلومیت یعنی چه؟ یعنی مقامی که هر حدی رو کاره میکنه ازش عبور میکنه، و اینجا حد حد وجودیه، و تخطی میکنه از همه تعینات. توجه میکنید؟ ولا مقامی المشار الیه به قوله تعالی شأنه علی ما قیل یا اهل یثرب لا مقام لکم، امام فرمان به این اشاره داره. و اما بل جهولیت، انسان هم مقام ظلومیت داره هم مقام جهولیت داره. این یه تفسیره، یکی از آیات امام اینطوری تفسیر میکنه، حالا اونو کاری باش نداشته باشیم. مقام ظلومیت و مقام جهولیت، انسان دارای مقام ظلومیت و مقام جهولیته. مقام ظلومیت حد شکنی، مقام جهولیت این حد شکنی تا کجا میره؟ التی هی الفنا ان الفنا، یعنی در واقع دیگه از خودش هم جاهل میشه و فقط علم به خدا پیدا میکنه. انس با خدا تا جایی پیش میره که حتی خودش هم فراموش میکنه، در واقع نسیان از خود. اصلا انس و نسیان اینا با هم هن. شما با هر چیزی انس پیدا بکنی با غیر اون چیز یه نحوه نسیان پیدا میکنی. شدت انس با هر چی باشه متناسب است با شدت نسیان در غیر اون. انس به ایکس مستلزم نسیان از غیر ایکسه، شدت انس با ایکس مستلزم شدت نسیان از غیر ایکسه. ببینید بحث جهولیت اینجا مطرح میشه. حالا علامه طباطبایی در تفسیر المیزان این آیه رو میگن میشه دو جور تفسیر کرد، یه تفسیرش به مدح، یه تفسیرش در واقع به ذم. ولی تفسیر به ذم و تفسیر به مدح نه اینکه متناقض هم باشه. آخه یه وقت هست شما دو تا تفسیر می‌کنید متضاد همه. نه. نه. دو تا تفسیر که دو روی یک سکه است. ترجمه می‌کنید. علامه طباطبایی در واقع تو المیزان تو همین آیه آخر سوره احزاب، دو تا آیه آخر سوره احزاب در اینجا علامه میگن که این در این شکی نیست که این آیه در واقع مصحح حمل امانته، در این که شکی نیست که از ظلم و بلجه فل انسان تو این آیه و این کانا به وجه ملاک اللوم و الاتاب فیه ما به عینه ما مصححون قدر فرمان مصحح حمله الامانت و الولایت الالهیت. میگه این ظلم و جهلی که تو این آیه هست مستحق حمل در واقع امانته، و امانت اینجا چیه؟ بفرماد ول امانت المذکوره فی الآیه و هی الولایت الالهیه، همون در واقع مقام ولایت الهی است. خب شما ظلم و جهل اگه بخواید به معنای منفی معنا بکنید و چطور میتونه مستحق حمل هم باشه برای ولایت الهیه؟ علامه اینجا میگه که ببینید شما ظلم و جهل رو برای کی به کار میبرید؟ اصلا ظلم و جهل به کی میتونید نسبت بدید؟ به کسی میتونید نسبت بدید که شأن عدالت و عدل درش باشه. بله؟ علامه اینجا بیان میکنه، میگه که فإن الظلم والجهل انما یتصف بهما من کان من شأنه الاتصاف بالعدل والعلم. فالجبال مثلا لا تتصف بالظلم والجهل، فلا یقال جبل و ظالمون او جاهلون. شما بیش وقت نمیگید که این کوه جاهله یا این کوه ظالمه، ظلم به من کرد. چرا شما نمیگید کوه ظالمه؟ برای اینکه کوه شأن عدل نداره، برای همین ظالم هم نیست. پس انسان چرا ظلوم است و جهول؟ برای اینکه انسان شأن عدالت رو داره، شأن علم رو هم داره. بنابراین چون شأن علم دارد، شأن عدالت دارد، حمل کرد این امانت را و قبول کرد این امانت را. ولی این شأن برای موجود غیر انسان نداشت، وجود نداشت، قبولم نکرد، نمیتونست قبول بکنه. این قبول و عدم قبول که اختیاری نیست که. کوه که قبول نکرد، نه این که اختیارم قبول نکرد، نحو وجود کوه اجازه نمیداد که قبول بکنه. نحو وجود کوه چه نحو وجودیست؟ نحو وجودیست که شأن عدالت، شأن علم درش نیست. چرا دیگه؟ بله، این ابینه یه در واقع تکوینی است. خب با کذالک السماوات و الارض ولا یحمل علیها الظلم و الجهل لعدم اتصافها بالعدل و العلم بخلاف الانسان. توجه میکنید؟ پس بنابراین در واقع اینجا انسان شأن در واقع عدل و علم رو داره، از این جهت هست که قبول کرد. حالا جا بله نه در واقع نه، خلاف نظر امام نشد. ببینید در واقع علامه میگه اینا دو رو یک سکن. ببینید یه روش به لحاظ شأن علم و شأن در واقع عدل عدالت. توجه میکنید؟ حالا البته بالا بذارید این مسئله خودشو تو آیه بیشتر نشون میده. دقت بکنید آیه را. ببینید آیه اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. حالا دقت بفرمایید آیه بعد خیلی جالبه. آیه بعد میفرماد که لیعذب الله المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات و یتوب علی الله. دقت بفرمایید و یتوب علی الله عطف به لیعذب. این لام غایته، یعنی غایت این جریان این است که انسان‌ها دو دسته میشند، یا معذب میشند یا توبه میکنند. لیتوب الله یعنی در واقع این جریانی که واقع شد دو تا غایت میتونه داشته باشه، یه غایتش عذابه، یه غایتش توبه هست و رسیدن به ایمان و رسیدن به غفران و رحمت الهی. و یتوب علی الله علی المؤمنین و المؤمنات و کان الله غفورا رحیما. دقت بفرمایید، پس بنابراین انه کان ظلوما جهولا، این مربوط به بحثیست قبل از اصلا عذاب و توبه. این در واقع مصحح عذاب و توبه است. یعنی در واقع عذاب، مثلا کور که عذاب نمیبینه، برای کور توبه هم معنا نداره، برای کوه نه عذاب معنا داره نه توبه معنا داره، برای زمین و آسمان نه عذاب معنا داره نه توبه معنا داره، ولی برای انسان معنا داره. چرا برای انسان معنا داره؟ چون انسان ظلوم و جهوله و چون انسان حمل کرد اون امانت رو، قبول کرد اون امانت رو. پس بنابراین شما ببینید، قبول کردن امانت، وصف ظلم و جهل، این در واقع محور و مبناست برای اونچه که بعد واقع میشه. اونچه که بعد واقع میشه چیه؟ عذاب است یا توبه است؟ توجه میکنید؟ یعنی در واقع ظاهر آیه هم کاملا در واقع نشون میده که کان ظلوماً جهولا در واقع یک ذم مطلق نیست، در واقع ذم و مت اینجا دو روی یک سکند که در واقع باید توجه داشته باشیم. حالا اگر کسی خیانت در امانت کرد، خب اینجا در واقع ظلم از جهت شرعیش صورت میگیره. اما اگر خیانت در امانت نکرد، امانت داری کرد، خب اینجا در واقع از مقامی که داشت خارج میشه، به یه مقام دیگه‌ای میرسه که اون همون قرب هست. بنابراین اینجا ظلم میشه به همون معنای حد شکنیش، به معنای وجودیش. توجه بکنید، یعنی ظاهر آیه هم در واقع اینطور نشون میده. ملا صدرا تو اسرار الآیات همین آیه رو در واقع تفسیر کرده و هر دو وجه آورده، یعنی هم وجه علامه رو آورده هم وجه که حضرت امام دارن، و به نظر میرسه که خب به هر حال هم علامه هم امام هر دو مشرب و مکتبشون صدرایی دیگه، حکمت متعالی است. و منتها علامه یه وجه ملا صدرا رو بیشتر تقویت کرده، امام رفته به یه وجه دیگه. این چیزی که علامه میگه شن، ملا صدرا اونجا میگه استعداد. انه کان ظلوما جهولا، در واقع ملا صدرا میگه اینجا استعداد ظلم هست، استعداد جهل هست. انسان موجودی است که دارای استعداد ظلمه، یعنی در واقع امکان ظلم، امکان غفلت. توجه بکنید، ظلم و غفلت منفیه، امکان ظلم هم منفیه. امکان ظلم، امکان ظلم یه امکانه، اون کسی که امکان ظلم براش هست زمینه عدالت هم براش فراهمه.
مثل اینکه یک جای خالی بزرگ
حکایت از ظرفیت
خود میکنه. احسن،
دقیقا. منتها این رو هم کنارش بذارید، این ظرفیت رو خودی انسان میتونه، یعنی ببینید انسان ظرفی است که خودش این ظرفش رو پر میکنه، منتها هیچ وقت پر نمیشه، هیچ وقت پر نمیشه. کلو وعاء یذیق به ما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتسع. این انسان شناسی امیرالمومنین است تو نهج البلاغه، یکی از حکمت های نهج البلاغه است. کلو وعاء یذیق به ما جعل فیه الا وعاء العلم، هر ظرفی با اون چه که در اون ظرف قرار میگیره پر میشه، مگر ظرف علم فَإِنَّهُ يَتَّسِ. ببینید اگزیستانس انسانی، این اگزیستانس انسانی یعنی در واقع خودشه که خودشو پر میکنه. تنها ظرفی که خودش مظروف رو انتخاب میکنه، اندازه مظروف هم انتخاب میکنه، انسانی. اما انسان هر اندازه از مظروف رو انتخاب کرده در ظرف خودش ریخت، امکان برای مظروف بالاتر و بیشتر فراهم میشه و باز خودش خودش رو رقم میزنه. مثل همون خطیست که گفتم، خودش راسم خودشی، توجه میکنید، خودش راسم خودشی. از این در واقع امروزه تو فلسفه های اگزیستانسیالیستی تعبیر به اگزیستانس میشه. تو فلسفه هایدگر اگزیستانس مرکبه از یک اکس ای و ایکس، سیستنز اس آی اس تی ای N Z X سیستنز. X بیرون، بیرون سیستنز ایستادن، یعنی در واقع بیرون از خود ایستادن، بیرون از خود ایستادن. هایدگر برای انسان کلمه دازاین رو انتخاب کرده. دازاین یعنی هستی آنجا، هستی آنجا، یعنی در واقع اینی که من الان در خود هستم. یکی میگه آقا انسان اینه، فوری انسان میتونه بگه نه این نیست و سریع برد اونجا بیسته، به لحاظ وجودی ها، به لحاظ وجودی برد اونجا بیسته بگه نه انسان اون. باز دوباره یه انسان دیگه میتونه بگه که نه، در واقع از اون هم برون بیا و در واقع برو در مقام دیگه، باز انسان اون نیست، میتونه دیگه باشه، دیگه باشه، دیگه باشه، دیگه بشه، همینطور الی آخر. اینا در واقع میگن اگزیستانس. و خیلی جالب البته هایدگر میگه اگزیستانس هم ریشه است با اکزیستانس، یعنی در واقع ای و که، نه ای و ایکس، اکزیستانس. اکزیستانس یعنی خلصه، یعنی در واقع از خود بی خود شدن. خب در واقع از خود برون شدن در واقع مستلزمه یه از خود بی خود شدن هست دیگه. در واقع من تا اون خود قبلیمو در واقع کنار نگذرم که نمیتونم به خود جدید در واقع برسم. یه معنی دیگه که میکنن برای اگزیستانس قیام ظهوری است. اصلا اگزیستانس یعنی قیام ظهوری. یعنی چه قیام ظهوری؟ یعنی در واقع قیام کردن، از خود بیرون زدن و در واقع به ظهور جدید رسیدن. توجه میکنید؟ خب اینا ببینید، همه اینا رو ما با همون عبارتی که انسان حد یقف نداره و در واقع با هیچ ماهیتی کنار نمیاد ما میبینیم که هست.
اگه من یه قائم به خود بودم کم کم از فهمیده میشه، اون موقع ارخاد میشه. یعنی
در واقع در نوع الهادیش اینه که قدرت مانور و دایره از خود برون جستن همین ظرف جهانه و عمدتا ظرف تاریخ و جامعه. شما الان ببینید همین مفاهیم که الان گفتیم، خب چقدر بلنده این مفاهیم، چقدر متعالی و بلنده. تو فلسفه ی ژان پل سارتر یه دفعه این مفاهیم کشیده میشه در این حد که این منم که تعیین میکنم که کارگر باشم، کارمند باشم، معلم باشم، استاد باشم، این باشم، اون باشم. یه دفعه از اوج تنزل پیدا میکنه. این اون چیزایی که من میتونم تصمیم بگیرم چی هست دیگه؟ شما هستی متعالی رو بذارید کنار، برزخ رو بذارید کنار، قیامت رو بذارید کنار، فقط ما باشیم و همین باشیم و همین. خب من خود تصمیم میگیرم که چه باشم و چه باشم. خب حالا شما این دایره تصمیم گیریات در چه محدوده ایست؟
ماهیاستوانیش.
دقیقا. برای همینم ژان پل سارتر میگه که تا انسان نمیره نمیتونیم بگیم که فلانی چی بود چی بود. وقتی مرد حالا بگو کی بود چی بود. تا نمرده شما نمیتونی بگی کی بود چی بود. چرا؟ چون هر چی بگی اون بود، اون فوری میتونه تصمیم بگیره و در واقع دیگه اون نباشید. توجه میکنید؟ خب ببینید یه دفعه مفاهیم متعالی میاد و در یک محدوده خیلی تنگ و تاریک قرار میگیره.
نسبت این دوتا با خود حالا که از اون منظر نگاه کنیم.
بله دیگه همون میشه. یعنی در واقع وقتی خدا رو ما میاریم تو کار، یه دفعه این معانی اوج میگیره. الان شما ببینید این مثلا هایدگر تو هستی و زمانش این جمله رو داره: انسان تنها موجودی است که از خود به سوی هستی برون می شود و در ساحت وجود و عدم می ایستد. یعنی خیلی این عبارت در واقع شبیه است با این دیدگاه که انسان مرز بین وجوب و امکانه. ولی واقعا اینجا مراد از هستی چیه؟ یعنی شما اگر صفات هستی رو از نظر هایدگر بخواید بررسی بکنید، 10 صفت برای هستی ما میتونیم در نظر بگیریم. 2 دسته 5 داری که یکیش در اوج، یکیش در حضیزه. یعنی اینجاست که در واقع ادعی برداشت عرفانی از هایدگر میکنن، ادعی در واقع برداشت الهادی و مادی میکنن از هایدگر. ببینید در واقع اول 5 صفت متعالی بله دقیقا چیزایی که هایدگر مطرح کرده. ببینید اولین صفت هستی غیر بودن، به قول معروف به کلی دیگر بودن، در واقع قیاس ناپذیری نسبت به موجود. خب مثلا شما ببینید کارل بارت مثلا که بزرگترین متکلم مسیحی پروتستان در قرن 20 هست، و از خدا تعبیرش اینه است: خدا موجودیست به کلی دیگر، به کلی دیگر، که همون در واقع تنزیهی مطلق در واقع میشه. چرته ما این دیدگاه رو قبول نداریم تو فلسفه اسلامی شاخه سینویش و صدراییش این طور نیست. بحث ما تشبیه و تنزیه، جمع تشبیه و تنزیهه. ولی به هر حال غیر بودن و قیاس ناپذیر بودن نسبت به هر موجود. 2 نور، نور هستی. در واقع هستی از نظر هایدگر نور. گشودگی، هستی عین گشودگی است. هستی عین لطفه، هستی لطف میکنه به ما، ما از هستی طلب میکنیم، هستی به ما لطف میکنه. از این تعبیر هست تو فلسفه هایدگر.
نور
تداعی
میکنه،
هیچ
مطلبش را
بله. خب حالا همین این حالا چه تفسیری میخواد داشته باشه؟ ببینید حالا در واقع به آشکارگی، ببینید هایدگر میگه که حقیقت گزاره نیست که بخواد منطبق باشه. حقیقت این همین وجود خارجی است. یعنی در واقع هایدگر میگه از حقیقت ما دو تعبیر داریم، یه تعبیر گزاره‌ای داریم، یعنی شما حقیقت رو میارید به تصویر میکشید در یک زبان در گزاره، بعد اگه که اون منطبق باشد با واقع در واقع میشه حقیقت، حقیقت گزاره‌ای. میگه این حقیقت همون حقیقت است که در سنت متافیزیکی از زمان ارسطو و افلاطون باب شد و کار غرب رو در واقع به انحراف کشوند. نه، میگفت قبل از افلاطون و قبل از ارسطو نفس واقعیت خارجی حقیقت بود. توجه میکنید؟ یعنی در واقع یک نوع آشکارگی، یک نوع انکشاف، یک نوع شهود. حالا اینجا عباراتی داره، در واقع نور هستی باید بر ما بتابه. ولی واقعا چی میخواد از اینا بگه و اراده بکنه؟ بخوایم برداشت عرفانی بکنیم، حالا اون پنج ویژگی دیگه هستی که میاره، خب یه دفعه ما رو از توی فضا دیگه میبره توی فضای دیگه. و این که بالاخره این هستی در عین حال که به کلی دیگر است و قیاس ناپذیر است، حلول کرده در همه چیز، ظهور کرده در همه چیز، همه چیز ظهور اون هستی است. خب الظاهر مثلا فعینما تولو فثم وجه الله. اما خب از طرف دیگه هایدگر تاکید داره بر عدم جاودانگی، یعنی در واقع این که ما یه هستی متشخص مطلق جاودانه داشته باشیم، نه، هایدگر ابا داره از پذیرش چنین چیزی. خب میگم بله. یا مثلا فراحسی، این که ما هستی فراحسی داشته باشیم، باز در واقع ابا داره. بله، یعنی در واقع تو همین جهانه. یا مثلا زبانمندی، زمانمندی، تاریخمندی. خب اینا سه ویژگی، بلید اینا پنج ویژگی هست که این مسئولی که من دیگر چقدر بهتون معرفی کردن، کتابی داره در مورد مارتین هایدگر، کتاب خیلی خیلی جالبیه. اون آخرش در واقع این ده ویژگی رو مطرح میکنه.